أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، خاتم النبيين وسيد المرسلين، السلام عليك يا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب وصي رسول الله، السلام عليك يا فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكما يا سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما خواهران و برادران گرامی. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم در پیشگاه کلام نورانی پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه شریف غدیر هستیم. همونطور که به خاطر دارید، تدبر در خطبه غدیر رو با آغاز محرم آغاز کردیم و در این روزها که پایان ماه صفر هست، انشاءالله تدبر در این خطبه شریف. برای تدبر در خطبه غدیر هم مسیری شبیه تدبر به سوره های قرآن طی شد. گام اول فهم جملات، گام دوم تشخیص فرازها و جمع‌بندی اونها، و گام سوم جمع‌بندی کل خطبه و جهتیابی کل خطبه است. در حقیقت دور اولی که ما خطبه رو خوندیم، هم به فهم جملات اقدام کردیم، هم فرازها رو تشخیص دادیم و جمع‌بندی کردیم و مرحله یک و دو و سه با هم انجام شده و انشاءالله امروز مرحله چهارم رو که مرحله پایانی تدبر در این خطبه است اجرا میکنیم. البته تشخیص فرازها در این خطبه زحمتش خیلی کم بود، چون پیامبر گرامی اسلام خودشون با خطاب معاشر الناس هر فراز رو مشخص کرده بودن، یعنی هر فرازی که میخواستن آغاز کنن معاشر الناس میفرمودند و مردم رو مخاطب قرار میدادن و ما از روی همین معاشر الناس ها خیلی راحت تونستیم غالب قریب به اتفاق در واقع فرازهای این خطبه را تشخیص بدیم. بیشتر زحمت ما روی فهم جملات و جمع‌بندی فرازها انجام شد، کار ما بیشتر تو این قسمت انجام شد و انشاءالله در این جلسه هم میخواهیم اون گام پایانی رو برداریم. اگر یادتون باشه جلسه گذشته فراز آخر فراز شستم بود که دیگه بعد از اون یه خاتمه ای بود که اون خاتمه سخن راوی بود، دیگه سخن پیغمبر گرامی اسلام نبود. سخنان اون حضرت در 60 فراز تنظیم شده بود. جمع‌بندی هاش هم که در طول مباحث گذشتمون خدمتتون تقدیم کردیم. با یه مطالعه‌ای در نسبت سنجی بین این فرازها مشخص شد که این خطبه شریف یک مقدمه دارد و 8 فصل. مقدمه این خطبه از فراز 1 تا 4ه. از 1 تا 4 مقدمه این خطبه است که حالا من وارد خواهم شد و انشاءالله جمع‌بندی ها رو از روی متن خواهیم داشت، که این 4 تا همه در مسئله توحید با هم مشترک بودند. یعنی ما میتونیم عنوانش رو بگذاریم مقدمه منبر توحیدی تبلیغ ولایت، که چند بارم در اسنای مباحث به این مسئله اشاره شد. بعد از این مقدمه توحیدی که خودش 4 فراز داشت، از 5 تا 18، از فراز 5 تا 18 فصل نخست این سوره است. در این فرازها اعلان مؤکد و مستدل ولایت مولا علی علیه السلام و فرزندان معصومش علیه السلام و هشدار مکرر درباره ضرورت قبول آن. یعنی این به عنوان فصل نخست ولایت را اعلان کرده با تأکید، بر ولایت به انواع استدلال‌ها استدلال کرده، ولایت را از علی علیه السلام به فرزندان معصوم اون حضرت تعمیم داده و نسبت به قبول ولایت هشدار داده. در چندین فراز به شکل تقریبا یک درمیان دو درمیان هشدار نسبت به قبول ولایت رو ما شاهد هستیم. از فراز 19 تا 25 فصل دوم این خطبه است که در این فصل اوصاف و ویژگی های مولا علی علیه السلام که او را شایسته ولایت کرده است مورد توجه واقع شده. خود فصل اول اصل اعلان ولایته، اما فصل دوم شروع میکنه به برشماری ویژگی ها و فضائلی که اون حضرت را شایسته ولایت کرده، البته باز هم همراه با هشدار نسبت به لزوم قبول ولایت اون حضرت و فرزندان معصومشون. البته در فصل نخست ما اشاره به ویژگی های حضرت داشتیم، اما به عنوان یک ورود و خروج مستقل که بشه گفت ویژگی های حضرت تو این بسته داره ارائه میشه، فصل دوم رو داریم. فصل 3 از فراز 26 تا 30 هست که در این فرازها مردم به تقوا و ایمان و نورانیت با قبول ولایت مولا علی علیه السلام و فرزندان معصوم اون حضرت دعوت میشند تا زمانی که غلبه حق بر باطل اتفاق بیفته، یعنی باید این قبول ولایت تداوم پیدا کنه تا ظهور امام زمان علیه السلام، و از عقبگرد و منت بر پیغمبر گذاشتن که باعث بشه این مسیر متوقف بشه یا به تأخیر بیفته مردم باز داشته میشن. یعنی دیگه توی این فصل برشماری ویژگی ها تمام شده، در این فصل میخواد مردم را به یک تعهد ایمانی و قلبی و فکری و یک التزامی به حقیقت ولایت برسانه، به دنبال اینه. فصل 4 از آیه از فراز 31 تا 40 اخبار و هشدار درباره ائمه کفر هست و انحرافی که در مسیر روشن ولایت ایجاد میکنن، همراه با دعوت به استقرار در دایره ولایت و سعادت و پرهیز از گرفتار شدن به دایره عداوت و شقاوت. یعنی خدا تو این فصل میاد مشخص میکنه که پیامبر گرامی اسلام میاد مشخص میکنن که به هر حال اگر ولایتی هست و خط روشنی برای امامت هست، یک جریان فاسدی به نام ائمه کفرم هست که اونام دارن تلاش میکنن یارگیری کنن، اونام میخوان انحراف در خط امامت و ولایت ایجاد کنن. اون انحراف چیه؟ چجور باید مراقبت کنید که گرفتار اون نشید؟ چه دایره ای رو درست میکنه از عداوت و شقاوت؟ چطور باید مراقب باشید تو این دایره گرفتار نشید و در محدوده ولایت و به هر حال سعادت باقی بمونید؟ این مباحث در این فصل گفتگو میشه. فصل 5 از فراز 41 تا 43 اخذ بیعت بر ولایته که همون جریان انذار رسول خدا و هدایت مولا علی علیه السلام تا تحقق چشمنداز ظهور و وعده پیروزی مطلق حق بر باطله. یعنی بعد از این که در فصول 4 قبلی ولایت اعلام شد، ویژگی ها و فضائل مولا علی علیه السلام که پشتوانه اثبات ولایت برای اون حضرت تبیین شد و بعد از اون مسئله مردم به تقوا و ایمان و پایبندی دعوت شدند، خط کفر نسبت به ولایت هم روشن شد که چیه و باید ازش مراقبت کرد. حالا در فصل 5 بحث اخذ بیعت رو داریم. اخذ بیعت بعد از 4 اقدام روشن در 4 فصل قبلی مطرح میشه، اما تو این فصل بیعت تازه مطرح میشه، هنوز بیعت گرفته نمیشه. اخذ بیعت بر ولایت که همون جریانه، باید میگفتیم در واقع اخبار از اخذ بیعت یا دعوت به بیعت، این بهتر از اخذ بیعت بود. دعوت به بیعت بر ولایت که همون جریان انذار رسول خدا و هدایت مولا علی علیه السلام است، تا کی؟ تا تحقق چشمنداز ظهور و وعده پیروزی مطلق حق بر باطل. فصل 6 فصل حج، دعوت مؤکد مردم به برپا داشتن حج با اشاره به فلسفه آن، که اون فلسفه‌اش چی بود؟ توبه، تفقه، کمال دین، که این فلسفه جز در پرتو ولایت حاصل نمی شود. یعنی نسبت بین حج و ولایت هم تو خود این فصل چی میشه؟ برقرار میشه. بله، فصل فراز 44 تا 47. فصل هفتم از فراز 48 تا 51 دعوت مؤکد و هشدارآمیز مردم به اقامه نماز و ایتاء زکات و حفظ شریعت و پایبندی به امر به معروف و نهی از منکر که بر اساس قرآن جز در خط روشن ولایت و امامت سامان نمییابد. یعنی نه اقامه نماز، نه ایتاء زکات، نه حفظ شریعت، نه امر به معروف و نهی از منکر، هیچ کدام بدون ولایت و امامت نه سامان پیدا میکنه و نه به اهداف خودش میرسه. در واقع اینم عدل بحث حج قرار گرفت. حالا خود بحث حج یه نسبتی با ولایت داشت، این بحث هم همینطور که در خود متن این فصل هم این ارتباط تأمین شده. و در نهایت فصل هشتم از فراز 52 تا 60 که اینجا اخذ بیعت اتفاق میفته، اخذ بیعت و اقرار به تسلیم درباره ولایت ائمه علیهم السلام و تأکید بر ضرورت حفظ متقیانه اون برای رستگاری و دعوت به سبقت در موالات ایشان برای مغفرت الهی، که این همه را همراه کرده با هشدار درباره کفر و انکار ولایت که موجب غضب خداست. پس ما با یه مقدمه و 8 فصل روبرو هستیم در این خطبه شریف. حالا انشاءالله در ادامه میخواییم تک تک اینها رو یک توجه مستقلی به هر کدومشون داشته باشیم. امروز ما در آستانه رحلت جانگداز پیامبر گرامی اسلام هستیم و همینطور در آستانه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هستیم و فکر میکنم بازم یک حسن تقارنی است. اگر یادتون باشه اون فصل مربوط به اخذ بیعت با 40 روبرو شد که خیلی به نظرم تقارن ارزشمند و معناداری بود، و امروز هم که جمع‌بندی این خطبه شریف هست، خطبه‌ای که پیامبر گرامی اسلام در حجة الوداع ایراد فرمودند و آخرین خطبه رسمی اون حضرت در واقع هست، باز مصادف است با سالروز شهادت و خلاصه رحلت جانگداز اون حضرت. میدونید که رحلت اون حضرت بنا به روایاتی شهادت بود و البته این روایات بعضن میشه گفت که قوت متن و سند هم دارن و با ادله هماهنگن. لذا اینکه پایان این خطبه هم مصادف شده و مقارن شده با شهادت اون بزرگوار، این هم به نظر میاد که باز لطف مضاعفی از جانب پروردگار انشالله که به احترام همین کلمات نورانی که از دو لب مطهر پیغمبر اکرم صادر شده، امروز ما هم در زمره مسلمین حقیقی، مؤمنان حقیقی به اون حضرت و به حقیقت ولایت باشیم و انشاءالله از شفاعت اون بزرگوار در قیامت بهرمند باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اما مقدمه از فراز 1 تا 4 منبر توحیدی تبلیغ ولایت، همونطور که حضور ذهن دارید ما 4 تا فراز اول این خطبه رو با محوریت توحید ملاحظه کردیم. من امروز میخوام اگر توفیق بشه متن خطبه تا یه حدی، حداقل اگه همش هم نتونیم تا یه حدی بخوانیم، ولی دیگه نمیخوایم اقدام به معنا کردن و اینها بکنیم، نمیخوایم هم کامل بخونیم، بیشتر حالت گزینشی اون بحثای کلیدیشو اقلا مورد توجه قرار بدیم. چرا میگیم منبر توحیدی تبلیغ ولایت؟ ببینید تو خود این 4 تا فراز اگر شما نگاه بکنید، اون چه میبینید هم دست و توحید، حالا توحید با تکبیر و تحلیل و تسبیح و همه اینا تو این 4 فراز میبینید. اون چه که به ما میگه این منبر توحیدی تبلیغ ولایت، همینه که پیغمبر گرامی اسلام اینو مقدمه تبلیغ ولایت قرار دادن. ایاتون باشه در روزهای اول یه بحثی داشتیم، این که در قرآن کریم هم همچین دعوی داریم که یه وقت خدا میاد در یک سوره‌ای که هدف اجتماعی داره، هدف سیاسی داره، هدف فرهنگی داره، یه بحث اعتقادی مقدماتی مطرح میکنه. مثلا سوره حدید مثالشه، 6 آیه اعتقادی سنگین توحیدی که به تصریح امام سجاد علیه السلام در واقع جز آیات ویژه در حوزه توحید محسوب میشه، اول سوره حدید میاد. ولی سوره حدید هدفش چیه؟ هدفش در واقع دعوت جامعه به انفاق، به گذشتن از مال و جان در راه خدا و برای تحقق آرمان عدالته. سوره متنش اعتقادی توحیدی نیست، اما یه مقدمه اعتقادی توحیدی جدی اولش میاد. این یه پیامی داره. اون پیام اینه که اون هدف محقق نمی شود الا به این معرفت، الا به این باور، الا به این اعتقاد. حالا در اول خطبه قدیر هم مسئله همینه. وقتی قبل از شروع به تبلیغ ولایت که متن اصلی خطبه تبلیغ ولایته، فرازهای متعددی در این خطبه کاملا مربوط به تبلیغ ولایته، مشخص و واضح و مبرهن. خب وقتی اول این خطبه 4 فراز توحیدی میاد، یعنی آقا اون هدف ما در تبلیغ ولایت جز با این باور توحیدی محقق نمیشه. اصلا ولایت تجسم توحیده، تبلور توحیده، تحقق توحیده. اگر کسی میخواد در راه توحید ثبات قدم پیدا کنه، باید از جاده ولایت عبور بکنه. حالا اینکه بعضی تلاش میکنن ولایت را با توحید معارض جلوه بدن، یا تلاش میکنن اعتقاد به اهل بیت علیهم السلام رو با توحید معارض جلوه بدن، این هم خلاف عقله، هم خلاف قرآنه، هم خلاف سنت پیغمبر گرامی اسلامه. خلاف هر ستاست. خلاف عقله، چون هممون میدونیم که آقا خدا احده، خدا بی نهایت. ارتباط انسان با خدا جز از طریق یک کسی که بتونه پیام خدا را به ما برسونه اصلا میسر نیست. یا باید من خودم پیغمبری باشم، یا باید به یه پیغمبری رجوع بکنم. ادله عقلی نبوت همه دلالت میکنه بر اینکه توحید در حقیقت ولایت تبلور و تجسم پیدا میکنه، چون نبوت خودش از شاخهای ولایته. پیغمبر گرامی اسلام ولی الله دیگه، الله ولی الذین آمنوا، بعد که رسول خدا، انما ولیکم الله و رسوله. ولایت پیغمبر، ولایت رسول، ولایت نبی از شاخه های ولایته. هم با قرآن معارضه که قرآن کریم پیغمبر اکرم را و بعد از پیغمبر اکرم مؤمنانی را که اهل اقامه نماز و ایتاء زکات در حال رکوعند به عنوان ولی معرفی میکنه، و هم در تعارض با سنت پیغمبر اکرمه که نمونه بارزی از سنت پیغمبر اکرم در خطبه غدیر مجسم شده و پیداست، قابل توجه. البته محدود به این نیست، فراوان در بیانات پیغمبر اکرم مسئله جانشینی و ولایت مورد تأکید بوده. خب پس این منبر توحیدی برای اون ولایت داره این پیام را منتقل میکنه. راه ولایت بر اساس توحید باز میشه، با ورودی توحید آغاز میشه و خلاصه هدف توحید را میخواد محقق بکنه. این برای همه روشن باشه. البته بله، ممکنه کسانی هم با خدای نکرده با غلو و یا با تصور غلط از ابعاد ولایت، یه وقت از تو خود ولایت خدای نکرده به خلاف اون برسن، به خلاف ولایت برسن و گرفتار شائبه های از شرک بشن. اینم یک نگرانی به جاییست که باید مراقب اون بود. اما بدون ولایت دنبال توحید رفتن، این در واقع بدون قالب به دنبال یک روح بودنه. روح در قالب حلول پیدا میکنه. اون قالبی که روح توحید درش حلول پیدا میکنه توحیده. خب لذا مقدمه این خطبه منبر توحیدی تبلیغ ولایت از فراز 1 تا 4، اولیش حمد توحیدی خدا بود. حمد توحیدی خدا، الحمدلله الذی، که ذیل این الحمدلله الذی اوصافی را برای خدا پیغمبر اکرم بیان فرمودن، الا فی توحده و الی آخر، احاط بکل شیء علما، قدوس سبوح، متفضل علی جمیع من برئه، یلحظ کل عین، کریم حلیم ذو انات، یعجل لا یعجل بانتقامه ولا یبادر الیه بما استحق من عذابه، قد فهم السرائر وعلم الضمائر، له الاحاطه بكل شيء، ليس مثله شیئون دائم قائم بالقسط جل عن ان تدركه الابصار وهو يدرك الابصار لا يلحق احد وصفه من معاینه. 12 تا سرفصل معرفی و توحیدی را که قبلا توضیح داده شده ذیل فراز یکش حمد توحیدی خدا پیغمبر اکرم قرار میده. بعد از این قسمت که مقدمش الحمدلله، دومی شهادت به الوهیت خداست که شهادت به الوهیت خدا با اشهد انه الله آغاز میشه. اشهد انه الله بازم ذیل انه الله اوصافی را میچینه، الذی ملا الدهر قدسه والذی یغش الابد نوره والذی ينفذ امره بلا مشاوره مشیر فهو الله الذی لا اله الا هو العدل الذی لا یجور الاکرم الذی ترجع الیه الامور. اینم قسمت شهادت به الوهیت خداست. بعد شهادت به استیلا و غلبه مطلق خدا رو ما داریم، یعنی در همون الوهیت استیلا و غلبه مطلق را میخواد مطرح کنه. و اشهد انه الذی تواضع کل شیء لقدرته، یا مثلا در بند بعدیش ملک الاملاک و مفلک الافلاک و مسخر الشمس والقمر، یا بعدیش قاسم کل جبار عنید و مهلک کل شیطان مرید، لم یکن معه ضد ولا ند احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اله واحد و رب ماجد یشاء فیمضی و یرید فیقضی و یعلم فیحصی و یمیت و یحیی و یفقر و یغنی و یضحک و یبکی و یمنع و یعطی له الملک و له الحمد یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل مجیب الدعا و مجزل العطا و رب الجنت و الناس لا یشکل علیه شیء العاصم للصالحین و الموفق للمفلحین الذي استحق من كل من خلق ان يشكره ويحمده. 14 بند را باز اینجا پیغمبر اکرم میشمارد برای اثبات استیلا و غلبه مطلق. بعد از اون در فراز چهارم و پایانی جلوات بندگی خدا را میشمارد که اینو خیلی جالب وصل میکنه به این که من بر اساس جلوات بندگی امروز میخوام وارد حوزه اثبات ولایت و معرفی ولی بعد از خودم بشم. اون جلوات بندگی چی هست؟ احمده، اؤمن بهی، اسمع و امره، اطیع و ابادر الی کل ما یرضا، استسلم لقضائه، بعد اقر له علی نفسی بالعبودیه، اشهد له بالربوبیه، اؤدی ما اوحا الیه. یعنی آخریش این میشه، من به عنوان بنده او میخوام ادا کنم آنچرا به من چه کرده؟ وحی کرده. چرا که لا اله الا هو، و او میداند که اگر من ابلاغ نکنم آنچرا که او به من وحی کرده، به هر حال رسالت او را تبلیغ نکرده ام. پس چه شد؟ حمد توحیدی، شهادت به الوهیت، شهادت به استیلا و غلبه مطلق و اظهار جلوات بندگی که در خود حضرت تحقق یافته، اینا میشه پایه های چهارگانه منبری که پیغمبر اکرم بر اون منبر استوار میشه و مستقر میشه و از روی این منبر حقیقت ولایت را به عالمیان تبلیغ میکنه، برای جهانیان تبلیغ میکنه، برای همیشه تاریخ تبلیغ میکنه. و در حقیقت درسته که در عالم ظاهر یک منبری با جهاز شتران و اسب ها و غیره و غیره درست شد در غدیر، در غدیر خم، تا پیغمبر اکرم بر فراز اون قرار بگیرد با علی علیه السلام، ولی در عالم معنا این منبر حقیقی منبر توحیدی بود. خب یک صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب اما فصل نخست، از اینجا به بعد متن خطبه آغاز میشه. درسته این چهار تا متن خطبه است، اما یه جور تلیعه بود، یه جور مقدمه برای ورود به بحث اصلی بود که بحث اصلی در این خطبه ولایت. این فصل از فراز 5 تا 18 تداوم داره. تو این فرازهای در واقع 5 تا 18 که میشه 14 فراز، تو این 14 فراز ولایت اعلان میشه به شکل مؤکد و مستدل. یعنی بعض ما یه فرازهایی داریم داره تأکید میکنه، یه فرازهایی داریم داره استدلال میکنه، اثبات میکنه، ضرورتش را مورد بررسی قرار میده. و بعد در لابلا تعمیم هم داده میشه. آقا اون چیزی که ما داریم اعلان میکنیم و استدلال بر اون میکنیم، این مقطع زمانی خاصی رو فقط شامل نیست یا نفر خاصی رو فقط شامل نیست، این باید تداوم داشته باشه در طول تاریخ. لذا در ذریه مولا علی علیه السلام تداوم اون پیشبینی میشه و مکرر در مکرر در اثناء این فصل هشدار داده میشه که باید این مسئله پذیرفته بشه و انکار اون عواقبی رو در پی داره. خب اولین فرازش حضرت اعلام میکنن که آیه تبلیغ به من وحی شده. فاوحا الی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. بعد خود حضرت توضیح میدن فی علی، یعنی فی الخلافه لعلی ابن ابی طالب علیه الصلاه والسلام. بعد ادامه آیه رو میخونن و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. انجام ندی، در واقع رسالت رو زمینه. ما در دور اول توضیح دادیم چرا انجام ندی رسالت رو زمینه، چون به هر حال هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. اینو بالاخره تا زمانی که حق به طور مطلق بر تمام جهان غلبه نکند و باطل به طور کامل ریشه کن نشود، رسالت تمام نیست. لذا اگر حقیقت ولایت رو تو ابلاغ نکنی، تبلیغ نکنی و مردم ملتزم به ولایت نشن، این هدف رو زمین میمانه. وقتی هدف از رسالت رو زمین میمانه با عدم تبلیغ ولایت، پس تبلیغ نکردن ولایت عملا نیمه کار موندن چیه؟ رسالته. رسالت رو زمین مانده است، چون اون هدف با ولایته که محقق میشه. پیغمبر اکرم همه میدانیم از بین ما رفتند در حالی که هنوز اون هدف محقق نشده بود و هنوز هم نشده، هنوز تا الان هم نشده، هنوز رسالت حضرت به پایان خودش نرسیده. لذا خدا به حضرت میگه اگر تبلیغ نکنی رسالت تو تبلیغ نکن. رسالت رو زمین مانده است، این مطلب اول. بعد حضرت بعد از بیان وحی شدن آیه تبلیغ میفرماید که علی که من میدونم کارشکنی های زیادی درباره جانشینی مولا علی علیه السلام وجود داره، من از اینا مطلعم. حضرت توی این فراز بعدی اظهار نگرانی میکنه که من به هر حال اینکه خدا اینقدر اصرار داره که باید تبلیغ کنی و منم اینجا میخوام بایستم و تبلیغ بکنم، به خاطر اینی که میدانیم کسانی هستن که نمیخوان بپذیرن جانشینی مولا علی علیه السلام را و نمیخوان در واقع قبول بکنن اطلاق ولایت اون حضرت را در حوزه های مختلف و برای انسان های مختلف. لذا من اینجا محکم وایسادم که بر اساس علمم به این وضعیت موجود، ولایت اون حضرت را بعد از خدا و خودم ابلاغ بکنم بر همه. که حالا من دیگه این قسمت رو از خوندنش صرف نظر میکنم چون نسبتا مفصله. و بعد در فراز هفتم اون نسب الهی رو انجام میدن رسما، یعنی رسما اعلان ولایت برای علی علیه السلام میکنن. پس توی یه فراز میگن آیه تبلیغ وحی شده به من، توی یه فراز میگن من نگرانی دارم و خدا هم بر اساس وضعیتی که میبیند و من هم دارم میبینم من رو اینجا وایسونده، مکلف به تبلیغ کرده، باید تبلیغ بکنم. با این مقدمه میخوام بگم که علی علیه السلام رسما امام و ولی بعد از من بر همه موحدان در طول تاریخ. فعلموا معاشر الناس ان الله قد نصبه لكم وليا و اماما مفترضا طاعته على المهاجرين والانصار وعلى التابعين لهم باحسان وعلى البادي والحاضر وعلى الاعجمي والعربي والحر والمملوك والصغير والكبير وعلى الابيض والاسود وعلى كل موحد. اینجا دیگه رسما اعلان ولایت مطلق میکنن. و نفقت در، یعنی اون شمول و گستردگی ولایت توضیح داده میشه، بلکه ابعادش هم توضیح داده میشه که هیچ بعدی از ابعاد زندگی انسانی از این ولایت بیرون نمیمونه. ماض حکمه جائز قوله نافذ امره. هر چه او حکم کند، هر چه او بگوید، هر چه او فرمان دهد، همه ممضاته، همه جائزه، همه نافذه و هر کی هم مخالفت بکند ملعونه. ببینید اینجا دیگه رسما یک نسب عام مطلق اتفاق میفته که ما اسمشو گذاشتیم نسب الهی مولا علی علیه السلام به امامت و ولایت مطلق بر موحدان. بعد از این حضرت باز استدلال میکنه، ولایت برای چی میخوایم؟ برای شریعت میخوایم. آقا شریعت من آوردم، شریعت پایانیه، این تا قیام قیامت شریعت باید باشه. خب حفظ شریعت تا قیامت مستلزم ولایته، اگر ولایت نباشه شریعت از جاده خودش چه میشه؟ بیرون میره. معاشر الناس، ای مردم، انه آخر و مقام اقومه فی هذا المشهد فاسمعوا و اطیعوا و انقادوا لامر ربکم فان الله عز وجل هو مولاكم و الهكم ثم من دونه محمد ولیكم القائم المخاطب لكم ثم من بعدی علی ولیكم و امامكم به امر ربكم ثم الامامت فی ذریتی من ولده الى یوم تلقون الله و رسوله. چرا؟ چون لا حلال الا ما احله الله و لا حرام الا ما حرمه الله، عرفنی الحلال و الحرام و انا افضیت لما علمنی ربی من کتابهی و حلالهی و حرامهی الیه. آقا حلال و حرام را خدا به من یاد داده، منم به او یاد دادم، منم به طور کامل به او تحویل دادم. پس وقتی قرار شما در جاده شریعت حرکت کنید، این سکاندار میخواد سکاندارش علیه و قبول ولایت شرط بقاء شما در جاده شریعت. بعد از اون میگن خب او به عنوان امام مبین علم کافی رو برای تصدی این پست حساس دارد. معاشر الناس، ما من علم الا وقد احصاه الله فی و کل علم علمت فقد احصیته فی امام المتقین و ما من علم الا علمته علیا و هو الامام المبین. مردم هر علمی که یاد گرفتنی بوده خدا به من یاد داده و هر اون چه که خدا به من یاد داده من در امام مبین، در امام متقین علی علیه السلام احصا کردم، همه را به او منتقل کردم. پس اون مسندی که او میخواهد در واقع اون مسند را به عهده بگیرد، اون مسند مسندی است که شایستگی اون رو داره. اگر نگاه کنید به کلمات ربات در صحنه‌های مربوط به احتضار پیغمبر گرامی اسلام، اونجا می‌بینید که پیغمبر گرامی اسلام یک بار دیگر در اون لحظات احتضار در واقع چشمشون رو باز می‌کنن، میگن برادر مرا و صاحب و همراه مرا بخوانید. حالا بعضی ها دیگران رو معرفی میکنن، یکی میگن فلانی بیاد پیامبر به اون رو نمیکنه، فلانی بیاد پیامبر به اون رو نمیکنه، تا اینکه میگن علی را بخوانید. وقتی که علی علیه السلام میاد، حضرت لحظاتی با علی علیه السلام نجوا میکنه و بعد باز چشمانش رو میبنده و حالت اغما قرار میگیره. از علی علیه السلام سوال میکنن که بعدن سوال میکنن که چی به شما گفت اون لحظات؟ گفت در همین مواجهه حضرت هزار در از درهای علم را به روی من گشود. خب این نسبت بحث علم لدنی که از مجرای وجود پیغمبر اکرم به وجود مولا علی علیه السلام منتقل میشه، اون علم کتاب و حرف و کلمه و اینا نیست که بیا بشین مثلا من با تخته و نمیدونم این چیزا به درس بدم. اون علمی است که به قلب و به اون ظرفیت را علی علیه السلام دارد. پیغمبر اکرم میشه مجرایی که علم را خدا به قلب علی علیه السلام منتقل میکنه. بعد از این هشدار میدن درباره استنکاف از ولایت مولا علی علیه السلام که معاشر الناس لا تضلوا عنه ولا تنفروا منه ولا تستكبروا من ولایته، با توضیحاتی که داره. بعد از اون مردم را به تفضیل و قبول مولا علی علیه السلام به علت تفضیل و نسب خدا دعوت میکنن. ای مردم، فضلوه فقط فضله الله و وقبلوه فقط نسبه الله. کسی را که خدا برتری داده شما نکنه یه وقت برتری را از او بخواید سلب بکنید. کسی را که خدا نسب کرده حتما باید قبول بکنید. و می فرمایند باز در ادامه که انکار ولایت مولا علی علیه السلام یک امر غیر قابل بخششه. ببین هم که گفتم مکرر هشدار در لابلای این اثبات ها هشدار شما میبینید، تأکید اثبات هشدار، یعنی این فصلی که توش هستیم تأکید و اثبات و هشداره. با این بیان که معاشر الناس انه امام من الله ولن يتوب الله على احد انكر ولایته ولن يغفر الله له. کسی بخواد انکار بکنه هرگز مورد توبه و مغفرت واقع نمیشه. معاشر الناس، والله بشر الاولون من النبيين والمرسلين و انا خاتم الانبیاء والمرسلين. فهمت؟ بی والله بشر، یعنی پیغمبران قبلی به من بشارت داده شدن، منم خاتم انبیا و مرسلینم، حجت بر جمیع مخلوقین از اهل سماوات و ارضینم، هر کس در این مسئله شک بکند که من امروز دارم بر شما حقیقتش رو بیان میکنم، این درباره من شک کرده. و کسی که درباره من شک کرده، درباره خدا شک کرده. و شاک که در این مسئله عاقبتش آتشه. بعد از اون میفرمایند که ولایت مولا علی علیه السلام عطیه الهیه. درسته که همه مکلف به قبول اون هستید، درسته که هشدار میدم که اگر قبول نکنید عذاب میشید، ولی این نیستش که کلش یه بار تکلیفی سهمگین طاقت فرسای غیر خوشایند باشه. نه، این ولایت یک عطیه و لطف و فضیلت خدا برای شماست، قدرش رو بدانید. تکلیف است ولی لطف و نعمت هم هست. حبانی الله به هذه الفضیله بل منن منه علی و احسانن منه الی و لا اله الا هو له الحمد منی ابد العابدین و دهر الداهرین علی کل حال. بعد می‌فرماید که دشمنی با مولا علی علیه السلام و عدم قبول ولایت او موجب لعنت خداست. بازم تاکید بر هشدار، این هشدار نسبت به عدم قبول دارن. معاشر الناس فضلوا علیا فانه افضل الناس بعدی من ذکر و انثى بما انزل الله الرزق و بقي الخلق بنا انزل الله الرزق و بقي الخلق ملعون ملعون مغضوب مغضوب من رد علی قولی هذا ولم يوافقه. باز جلو میرن. باز در فراز بعدی ضرورت پرهیز از کوتاهی درباره جنب الله را مطرح میکنن. علی جنب الله هست، در جنب الله و درباره جنب الله کوتاهی نکنید. که گفتیم در قرآن کریم رفتیم آیهش خوندیم ایاتون باشه در سوره زمر، اونجا جنب الله چی بود؟ کتاب الله بود. در سوره زمر جنب الله کتاب الله بود، در اینجا جنب الله علی علیه السلامه. بعد این سر رو، این رمز و راز رو چجوری پیغمبر باز میکنن؟ با فراز بعدی که اگر در قرآن تدبر کنید نیازمند تبیین قرآن میشید. تبیین قرآن با کیه؟ با علی علیه السلام و فرزندان معصوم من از صلب علی علیه السلامه. یعنی همون جنب الله که قرآن است، شما میخواید درباره جنب الله کوتاهی نکنید، شرطش به اینه که در محضر قرآن بیاید سر سفره علی علیه السلام بنشینید. تدبر با شماست ولی تبیین و تفسیر قرآن با کیست؟ با علی علیه السلام است. که معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آیاته وانظروا الى محکماته ولا تتبعوا متشابهه فوالله لن يبين لكم زواجره ولا يوضح لكم تفسيره الا الذي انا اخذ بيده ومصعده الي وشائل بعضده ومعلمكم ان من كنت مولاه فهذا علي مولاه وهو علي ابن ابي طالب اخي ووصي وموالاته من الله عز وجل انزلها علي. حضرت میاد میگه بله اون جنب الله رو باید بپایید، جنب الله علی است. آخه یا رسول الله، جنب الله تو قرآن قرآن بود. بله، اما در محضر قرآن جز سر کلاس درس علی چه میخوای بکنی؟ تدبر در قرآن کردی، قرآن رو فهمیدی، تبیین و تفسیر قرآن را نیاز داری. از کی باید بپرسم؟ از علی. اگر تبیین و تفسیر قرآن به تدبر در قرآن جفت نشود، اگر تبیین معصومانه قرآن را با تدبر در قرآن همراه نکنی، تدبر در قرآن به تنهایی شما را به جایی نمی رساند، شما را به مقصد نمی رساند. تدبر در قرآن اصول را، مبانی را، خط مشی را مشخص می کنه، اما آیین نامه راه رفتن را مشخص نمی کنه. اگر انسان آیین نامه راه رفتن را، آیین نامه زندگی را بلد نباشه، ممکنه به خیال این که دارد محکمات قرآن را اجرا میکنه درست عکس اون از آب در بیاد. من مثال زدم در دور اول، امروز خیلی ها خیال میکنن دارن به اسلام عمل میکنن، ولی خروجی شده چی؟ شده سلفیگری، خروجی شده وهابیگری، خروجی شده نمیدانم تساهل و تسامح بی حد و حصر، لاابالیگری، انواع فرقه های باطلی که به نام اسلام ادعای قرآن میکنن محصول جدا افتادن تدبر در قرآن از تبیین و تفسیر قرآن کریمه. هر کس که در قرآن تدبر میکنه باید بیاد سر سفره اهل بیت بنشینه و از تفسیر و تبیین قرآن استفاده بکنه، چگونه رفتن را از اونها بیاموزه. البته کسی هم نمیتونه بگه حالا ما چگونه رفتن را میریم از اهل بیت یاد میگیریم، تدبر در قرآن نمیخواهیم. اینم نمیتونی شما بگی، چون اگر اصول حرکت، خط مشی ها، مبانی، ابعاد حرکت، اهداف حرکت، بر ما روشن نباشه، این آیین‌نامه ها به تنهایی ما را به جایی نمیرسانه. باز با هم در جا خواهیم زد. شاید مثلا بتونیم بگیم آقا بله ما به واجبات و محرماتمون عمل کردیم، اما مگر قرآن فقط آمده بود که ما به واجبات و محرمات شخصیمون عمل کنیم؟ قرآن آمده تا اون لیظهره علی الدین کله اتفاق بیفته، تا اون برپای مطلق عدالت اتفاق بیفته. یعنی قرآن یک هدفی را نشانه گرفته که رسیدن به اون هدف به یک نقشه جامع احتیاج داره و کسانی که از این نقشه جامع آگاهی نداشته باشن به حد ولو به اندازه نصاب، یک نصاب حد اقلی لحاظ بکنید، کسانی که از این نقشه جامع آگاهی نداشته باشن، اینا پیروان خوبی برای راهبران دینی نخواهند بود. چه اینکه در طول تاریخ دیدید و دیدیم مردم امام حسین علیه السلام رو دعوت کردن به اینکه بیا عدالت رو برپا کن، ما هم در رکاب تو بجنگیم، اما چه شد؟ حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی دیدن مردم از خط ولایت منحرف شدن، باز به قرآن ارجاع دادن. مگه قرآن نداشتید؟ مگه تدبر در قرآن نکردید؟ معاشر المسلمین، معاشر المسلمین، المقضیت علی الفعل القبیح الخاسر المسرعت الی قیل الباطل، افلا تتدبرون القرآن ام علی قلوب نقفالها؟ تدبر نمی کنید؟ خیلی خوب، بعد از این پیامبر گرامی اسلام فرمودن که این نقش علی علیه السلام در قبال قرآن که نقش تفسیری و تبیینی هست، این ادامه پیدا می کنه در فرزندان معصوم اون حضرت که اینا همه در مقایسه با قرآن اون ثقل اصغر محسوب میشن و قرآن ثقل اکبر است و این دو هرگز از هم جدا نمیشوند. معاشر الناس ان علیا و الطیبین من ولدی هم الثقل الاصغر والقرآن الثقل الاکبر فكل واحد منبئ عن صاحبه و موافق له لن يفترقا حتى يردا علی الحوض هم امناء الله في خلقه و حکماؤه في ارضه. باز هم در پایان به یه بیان فرودگونه ای که ما در همون دور اول گفتیم که این فراز پایانی یه جورایی داره فصل اول رو چهار میکنه؟ جمع میکنه. آی علا وقد ادیتو، بدونید من گفتم، علا وقد بلغتو، علا وقد اسمعتو، علا وقد اوضحتو، علا و ان الله عز و جل قال و انا قلتو عن الله عز و جل، علا انهو لیس امیر المؤمنین غیر اخی هادا ولا تحل امرت المؤمنین بعدی لأحد غیره ثم ضرب بیده الى عضده فرفعه. بعد دیگه اینجا علی علیه السلام رو حضرت بلند کرد و به عنوان ولی بعد از خودش معرفی کرد و از اون فصل یک فرود آمد. یه بار دیگه توجه کنیم در فصل یک چه گذشت. در فصل یک پیغمبر فرمود آیه تبلیغ به من وحی شده، منافقین و کارشکنها زیادن، به خاطر همین مکلفم که امروز به انحاء بیان این مسئله ولایت را تبلیغ و تبیین کنم و این کار رو خواهم کرد به دستور خدای عز و جل. بعد از اون شروع کرد نسب کردن علی علیه السلام را رسما به عنوان ولی مطلق و در گستره تمام موحدان حضرت رو به عنوان ولی و جانشین بعد از خود نسب کردن. بعد از اون شروع کردن در یک سیر 11 فرازه اثبات حقیقت ولایت، فلسفه ولایت، تاکید بر قبول ولایت، هشدار درباره عدم قبول ولایت، اینها را مرور کردیم که من دیگه نمیخوام تکرار کنم. لذا فصل اول شد فصل چی؟ فصل اول شما بگید. شد فصل اعلان مؤکد و مستدل ولایت مولا علی علیه السلام و فرزندان معصوم اون حضرت و هشدار مکرر درباره ضرورت قبول آن. یک صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. اما فصل دوم، در فصل دوم حضرت میان یک در واقع بسته ای از ویژگی ها و فضائل را میخوان اینجا مورد توجه قرار بدن، بگن اگر من او را ولی بعد از خودم کردم یه معیارهایی و یه ملاکهایی داره که با این معیارها و ملاکها حقیقت ولایت به او منتقل شده. صرفا مسئله یک قرابت فامیلی یا یک رفاقت و امثال اینا که نبود، بله خداوند این معیارها را در کسی قرار داد که او برادر من است، که او پسر عم من است، که او داماد من است و امثال این بحثا. یعنی اون تعریف جایگاه علی علیه السلامه که او را سزاوار ولایت کرده. باز تو این فصل هم همینجوری یک درمیان، دو درمیان، سه درمیان هشدار را ما میبینیم، هشدار نسبت به قبول ولایت اون حضرت و فرزندان معصوم اون حضرت. ببینید در تمام فصول این خطبه این الحاقیه فرزندان معصوم وجود داره، یعنی تو هیچ کدوم از فصول این خطبه مسئله منحصر به علی علیه السلام بسته نشده، این الحاقیه رو پیغمبر اکرم بهش داشتن. خب فراز 19 که فراز اولش هست، اوصافی از امامت مولا علی علیه السلام رو در مقام اتمام حجت می شمارد. ثم مقال، ببین این ثم مقاله خودش نشون میده فصل دوم چه شد؟ فصل دوم آغاز شد. ثم مقال: معاشر الناس، هذا علی اخی و وصیی و واعی علمی، برادرمه، وصی منه و واعی علم منه، و خلیفتی علی امتی و علی تفسیر کتاب الله عز و جل. ببینید اگر وصیمه چون واعی علممه، اگر خلیفه من بر امت منه چون بر تفسیر کتاب الله در واقع جانشین منه، و داعی الی، این دعوت کننده به سوی خداست، چون العامل به ما یرضا، چون به هرچه خدا راضی است عمل میکنه. ببینید معیارها، وصایت به معیار وعایت علم، خلافت به معیار تفسیر کتاب الله، دعوت به سوی خدا به معیار عمل، و المحارب الاعدائه و الموالی علی طاعته و الناهی عن معصیته. علی محارب با دشمنان خداست، موالی بر طاعت خداست، هر که در طاعت خداست علی موالات با او دارد، هر که بر معصیت خداست علی او را نهی میکند. لذا چون این کسی خلیفت و رسول الله و امیر المؤمنین و الامام الهادی و قاتل الناکثین و القاسطین و المارقین به امر الله است. این اوصاف، این مناطها، این معیارها، این ملاکها، اینا او را کرده جانشین. اقول و ما یبدل القول لدی به امر ربی، اقول اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و لعن من انکره و اغضب على من جحد حقه، اللهم انک انزلت علی ان الامامه بعدی لعلی ولیک. خدا شاهد میگیرم تو را، تو نازل کردی بر من که امامت بعد از من از آن علی است. عند تبیانی ذلک و نسبی ایاه بما اکملت لعبادک من دینهم و اتممت علیهم بنعمتک و رضیت لهم الاسلام دینا فقلت، همون جایی که خدایا خودت گفتی و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، همونجا به من ابلاغ کردی، همونجا به من گفتی اللهم انی اشهدک و کفا بک شهیدا انی قد بلغت، خدای تو را شاهد میگیرم که من تبلیغ کردم. ببینید اوصاف بیان شد، حالا باز هشدار، اوصاف هشدار. عدم قبول امامت مولا علی علیه السلام و اولاد معصوم اون حضرت موجب حبط عمل در قیامت، بپایید، مراقب باشید. معاشر الناس، انما اکمل الله عز و جل دینکم به امامته، خدا دین شما را با امامت او تکمیل کرده. فمن لم یعتم بهی و به من یقوم مقامه من ولدی من صلبهی الى یوم القیامه والارض علی الله عز و جل فاولئک الذین حبطت اعمالهم و فی النار هم خالدون لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون. مردم تکمیل دین به امامت، کسی اعتمام به او، به فرزندان معصوم او تا روز قیامت، اگر اعتمام به اونها نکند بداند که در روز قیامت با حبط عمل روبروز، اعمال باطل شده را خواهد دید، در آتش جاودانه خواهد بود. باز اوصاف، اگر ما علی را گفتیم خلیفه رسول الله هست، اگر علی را گفتیم جانشین پیغمبر است، چون بیشترین قرابت رسول خدا با مولا علی علیه السلام و بیشترین رضایت را خدا و پیغمبر از علی دارند، رو حساب بالاترین رضایت او به این مقام و جایگاه رسیده. معاشر الناس، هذا علی انصرکم لی و احقکم بی و اقربکم الی و اعزکم علی و الله عز و جل و انا عنه راضیان. خدا و من هر دو از علی راضی هستیم
و ما نزلت آیت رضان الا فی، هیچ آیه رضایتی جز درباره علی نازل نشد. و ما خاطب الله الذین آمنوا الا بدع به، هیچ جا خدا نگفت یا ایها الذین آمنوا که مدحی کند جز این که علی اول بود. ولا نزلت آیت مدح فی القرآن الا فی، هیچ آیه مدحی تو قرآن نیامد جز درباره علی. ولا شهد بالجنت فی هل اتا علی الانسان الا له، تو سوره هل اتا بر جنت شهادت نداد جز برای علی. ولا انزلها فی سواه ولا مدح بها غیره، اون سوره را جز درباره علی نازل نکرد، با اون سوره کسی به جز علی را مدح نکرد. ببینید این بیشترین رضایت، بیشترین قرابت به خدا و به پیغمبر اکرم در علی محقق بود و همین باعث شد که او ولایت بعد از پیغمبر اکرم به او داده شود. بازم در فراز بعدی بازم بیشتر ویژگی ها رو بگه. معاشر الناس، مردم، هو ناصر دین الله و المجادل عن رسول الله و هو التقی النقی الهاد المهدی نبیكم خیر نبی و وصیكم خیر وصی و بنوه خیر الاوصیا. مردم، ناصر دین خداست علی، هر جا دین خدا به خطر افتاد او پیشتاز بود. مجادل از رسول خداست، هر جا با پیغمبر کسی روبرو شد و خواست درباره پیغمبر بحث کنه، علی اول المجادلین فی رسول الله بود، در رأس بود، در اوج دفاع از پیغمبر بود. تقی علیست، نقی علیست، هادی علیست، مهدی علیست، من بهترین پیغمبرم، وصیتون هم بهترین وصی است. اون جایگاه را مشخص میکنه، چه این که بنوه خیر الاوصیا. بعد میفرماید که مولا علی علیه السلام یکی دیگر از ویژگی‌هاش اینه که پدر ذریه رسول خداست. فرزندان پیغمبر از صلب علی اند. یبن رسول الله به امام حسین، امام حسن به سایر ائمه میگفتن، در حالی که پدرشون علی بود. مردم بدانید، معاشر الناس، ذریت کل نبی من صلبه و ذریتی من صلب علی، یعنی انا و علیون کن نفس الواحده، نه اصلا کن نفس الواحده، نفس واحده، یکی هن. چطور میشه که نسل انسان از صلب دیگری باشه؟ نسل من از صلب علی است. این یک قرابت، باز اشد قرابت با پیغمبر اکرم. بعد میفرماید معاشر الناس، من ویژگی های اونها را گفتم، نکنه حسادتتون بگیره. اگر کسی میبینه علی اینقدر پیش خدا و پیغمبر اجر و قرب دارد، اینقدر منزلت دارد، نکنه بخواد حسادت ببرزه. راهش حسادت برزیدن نیست، حسادت به علی خسارت به بار میاره. عشق به علی ببرزید، غبطه به علی بخورید، پشت سر علی قرار بگیرید، خودتون رو با علی تعریف کنید، خودتون را با علی معنا کنید. الله حسادت کردن چه فایده داره؟ فرمودن معاشر الناس ان ابلیس اخرج آدم من الجنه بالحسد، فلا تحسدوه فتحبط اعمالكم و تزل اقدامكم. نکنه به علی حسد بورزید، اعمالتون هیچ بشه، قدماتون بلرزه. فان آدم اهبط الى الارض لخطیئه واحده و هو صفت الله عز وجل. آدم صفت الله به یک خطا از جنت هبوط کرد. و کیفه بکن به انتم انتم و منکم اعداء الله، شما چه وضعی خواهید داشت اگر بخواید حسادت به علی بورزید؟ انهو لا یبغض علیان الا شقی و لا یتوالا علیان الا تقی و لا یؤمن بهی الا مؤمن مخلص و فی علیان والله نزلت سورت والعصر. بعد سوره رو خوندن تا آخرش. بعد فرمودن خدا را شاهد میگیرم بر تبلیغ ولایت مولا علی علیه السلام. از این فصلم به این بیان فرود آمدند. معاشر الناس قد استشهدت الله و بلغتكم رسالتی و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. خود حضرت فصل دوم رو جمع کردن. اگه فصل اول ابلاغ ولایت، تأکید بر ولایت، استدلال بر ولایت و جنبه‌های مختلف ولایت و هشدار درباره ولایت بود، فصل دوم بیان ویژگی‌هایی بود که علی علیه السلام را و اولاد معصوم او را مستحق و سزاوار ولایت کرده بود. این در واقع بدانید این انتخاب، انتخاب دیمی و قطره‌ای نبود، بلکه انتخاب رو حساب بود، انتخاب بر اساس فضائل و کرامات بود، نه انتخاب از روی هوا و هوس و باری و هر جهت. این هم این فصل. بعد از اون در فصل سوم، حالا ببینید دوتا مقدمه کامل شده دیگه، اصل ولایت، ویژگی های مولا علی علیه السلام و اولادشون، این دوتا مقدمه کامل شده. حالا فصل سوم چیکار میخواد بکنه؟ میاد سراغ مردم. آی مردم تقوا، آی مردم ایمان، آی مردم نورانیت، آی مردم ولایت علی و فرزندانش را بپذیرید تا حق به غلبه کامل خودش برسد. آی مردم عقب گرد نکنید بعد از رحلت پیغمبر اکرم. آی مردم منت بر پیغمبر نگذارید از میدان ولایت در برید. یعنی میخواد مردم را ملتزم کند، نه فقط در عصر تبلیغ این خطبه که در تمام اعصار و قرون بعدی، حتی از فراز 26 تا 30 این فصل ادامه داره. در فراز 26 میفرماید که دعوت به تقوا میکند، معاشر الناس اتقوا الله حق تقاته، تقوا اونطور که باید و شاید، ولا تموتن الا و انتم مسلمون، نکند بمیرید مگر اینکه چه باشید؟ مسلمان باشید. بعد از اون مردم را به ایمان به قرآن و ولایت قبل از محکومیت به قهقرا دعوت میکند، معاشر الناس آمنوا بالله و رسوله و النور الذي انزل معه من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها. مردم تا وقتی که هنوز طمس وجوه و برگشتن به قهقرا رقم نخورده، تا دیر نشده، ایمان به خدا و رسول و نوری که با او نازل شده داشته باشی. اینجا مصداق نور الذي انزل معه میشه همین حقیقت ولایت. بعد میفرماید نور خدا در وجود رسول، بعد از او در وجود مولا علی علیه السلام، بعد در وجود فرزندان معصوم او تا امام زمان پرتو افکن خواهد بود تا اون هدف نهایی محقق بشه. مردم تا اون روز مواظب باشید، ممکنه اون روز بخواد طولانی بشه ولی شما نباید غافل بشید. التزام همیشگی تا غلبه کامل حق بر باطل. ممکنه کسی بگه بعد از غلبه حق بر باطل دیگه التزام لازم نیست؟ بعد از غلبه حق بر باطل دیگه بسترهای فرار از ولایت، این بسترها خودشون در هم شکسته میشن. تا اون روزی که حق بر باطل غلبه کند باید مراقبت بکنید. معاشر الناس النور من الله عز و جل فی مسلوک، نور خدا در من راه یافته، ثم فی علی ثم فی النسل منه الى القائم المهدی، اللهم صل على محمد و آل محمد، الذي یأخذ بحق الله و بكل حق هو لنا، لأن الله عز وجل قد جعلنا حجة على المقصرين والمعاندين والمخالفين والخائنين والآثمين والظالمين من جميع العالمين. این نور را تا اون روز بپایید، تا اون روز رصد کنید. بعد آی مردم ایمانتون را با قبول ولایت نگه دارید و نکند بعد از موت یا قتل پیغمبر خدا این ایمان از دست شما در برود. معاشر الناس انذرکم، هشدار میدم، انی رسول الله قد خلت من قبلی الرسل، من رسول خدا هم قبل از من رسولانی بودن. اینجا پیغمبر جمله ای می خواند که برای او شوق است و برای ما داغ، افا ان متو او قتلتو انقلبتم علا اعقابكم و من ینقلب علا عقبی فلن یضر الله شیئن و سیجز الله و شاکرین. مردم من دیگه دارم میرم، من هم یه پیغمبری مثل پیغمبران قبلی، اگر مردم یا کشته شدم آیا شما میخواید رو پاشنه ها بچرخید؟ میخواید برگردید؟ الا و ان علی هو الموصوف به صبر و شکر، اونی که در این جریان صبر لازم باشد صبر خواهد کرد علی است، اونی که اگر شکر به طلبت شکر خواهد کرد علی است.
ثم من بعده ولدی من صلبه، فرزندان من از صلب علی به جایش صبر و به جایش شکر در این جریان خواهند داشت. هشدار میدن حضرت، بازم بعد هشدار میدن نکند درباره اسلام بر من منت بگذارید که بستر انکار ولایت علی است. معاشر الناس لا تمنوا علی الله اسلامکم، اسلامتون رو بر خدا منت نگذارید. در قرآن کریم سوره حجرات میفرماید لا تمنوا علی اسلامکم. این علی رو چرا کرد علی الله؟ همونه دی. کسی بر من منت میگذاره داره بر کی منت میگذاره؟ بر خدا منت میگذاره. فيسخط عليكم ويصيبكم بعذاب من عنده انه لبالمرصاد. این منته یعنی آقا حالا ما تو رو پذیرفتیم، کلی هنر کردیم، کلی لطف کردیم، حالا خودت نرفته داری جانشین میذاری، خودت نرفته میخوای نفر بعد از تو رو ما بپذیریم، برو آقا. لا تمنوا علی اسلامکم، این همون بیانیه اصحاب صحیفه که بعدن میاد صادر کردن که بدانید پیغمبر اکرم پیغمبر خداست، به او وحی می شود اما بعد او جانشینی وجود ندارد، جانشینی برای خودش نصب نکرده. اینم فصل سوم. فصل اول ابلاغ ولایت، اثبات ولایت، استدلال بر ولایت، هشدار نسبت به قبول ولایت. فصل دوم ویژگی های علی علیه السلام که او را سزاوار ولایت کرده و اولاد معصوم او. فصل سوم دعوت مردم به التزام به ولایت، قبول ولایت، ایمان به ولایت تا برپایی کامل اون حکومت حق و اون عدل کامل و اون استیلای کلمه توحید بر کل جهان. و حالا فصل چهارم. فصل چهارم میخواد بگه بابا این جریان روشن ولایت که ما در سه فصل تبیینش کردیم خط انحرافی خواهد داشت. فکر نکنید که این قضیه بی دشمن است. اخبار و هشدار درباره ائمه کفر و انحرافی که در مسیر روشن ولایت ایجاد میکنند همراه با دعوت به استقرار، آی مردم پس ائمه کفری هستند، انحرافی ایجاد میکنن، پس بعد من راه میشه چند تا؟ دو تا. راه ولایت و سعادت، راه عداوت و شقاوت. مردم مواظب باشید شما را نکشونن به راه عداوت و شقاوت. خب اول درباره اصل وجود ائمه کفر بعد از خودشون پیغمبر اکرم خبر میدن. معاشر الناس انه سيكون من بعد ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون. بعد من کسانی خواهند بود، امامانی خواهند بود دعوت به آتش میکنند. پیغمبر اکرم تمام فرازها را با قرآن گره زده. یه دور خلاصه اجتماعی قرآن رو در این خطبه حضرت مرور میکنه. بعد می‌فرماید که خدا پیغمبر از اینا چیان بریان. مردم بدانید معاشر الناس ان الله و انا بریان منهم، نه خدا اینا رو قبول داره نه من قبولشون داره، ما از اینا بری هستیم. اینم دوتا. بعد حالا میخوان معرفی کنن، میگن اینا کیان؟ اینا اصحاب صحیفن، این ائمه کفر همین اصحاب صحیفن. در دور اول توضیح دادم اصحاب صحیفه یعنی همینایی که تو همین حجت الوداع من شبنامه توضیح کردن، بیانیه صادر کردن، فهمیدن که من میخواستم اینجا بیانیه نسب ولی بعد از خودم را در واقع انجام بدم، اون حجت را تمام بکنم. اینا پیشا پیش صحیفه صادر کردن، بیانیه نوشتن، امضا کردن، پخش کردن که همه با یه ذهنیت دیگری از این حجت الوداع برگردن. اصحاب صحیفه و تابعانشون، ائمه کفر یاران و تابعانشون به اسم اصحاب صحیفه. فرمود معاشر الناس انهم، یعنی این ائمه کفر، و انصارهم و اتباعهم و اشیاءهم، خودشون، یاراشون، تابعانشون، شیعانشون، همشون، فی الدرک الاسفل من النار ولبئس مثوى المتکبرین، اینا تو ته جهنمن، اینا از او تکبر کارشون کشیده به اینجا. الا انهم اصحاب الصحیفه فلینظر احدکم فی صحیفته، هر کی شبنامه‌ای که باهاشه نگاه کنه ببینه کیان اصحاب صحیفه، کیا بودن. حالا ای بسا اونجا خودشونو معرفی نکرده باشن ها، ولی حضرت داره ارجاع میده به این شبنامه ها و بیانیه هایی که تو دست مردم بوده اون روز. اقوام و توایف و احزاب و جریان ها و گروه ها هر کدوم یه نسخه از اینو دارن. اون چیه؟ ما در دور اول اونو خوندیم سرفصلاشو، چون اهمیت داره من یه بار دیگه هم اینجا به سرفصلاش اشاره میدم. نوشتن در هفت بند، این صحیفه دوم، البته صحیفه اولی هم بوده ولی این صحیفه دوم از اون کامل تره. در هفت بند این متن مورد توافق تمام مهاجرین و انصار است. انگیزه نوشتن این صحیفه گمراه نشدن مسلمانان و اقتدای مسلمانان آینده به آن است. دارن پیشبینی بعد پیغمبر رو از دران میکنن. اینا از پیغمبر بیشتر نگران آینده اسلامن. پیغمبر اکرم که اسلام رو از جانب خدا دریافت کرده، ایشون نگرانی برای آینده اسلام نداره؟ اینها نگران تر از پیغمبرند. خدا که دین را به پیغمبر وحی فرموده نگران آینده اسلام نیست، اینا نگرانن. اما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از پیامبران الهی بوده و خداوند دستور ابلاغ دین اسلام را به او داده است. پس از مرگ وی، پس از مرگ خود جانشینی برای خود انتخاب نکرد و انتخاب جانشین خود را به مردم واگذار کرد. بند چهارم، اگر شخصی ادعا کند رسول الله شخص معینی را به عنوان جانشین خود معرفی و اسم و نسب او را بیان کرده، دروغ گفته است. بند پنجم، پیامبر فرمود اصحاب من مانند ستارگانند، به هر کدام از آنان اقتدا کنید هدایت می شوید. شخصی که ادعا کند بر دیگران برتری داشته و امام است، حرف باطلی گفته است. طبق حدیث ما انبیا از خود ارث میگذاریم و آنچه از ما باقی میماند صدقه است. طبق این حدیث که این حدیث هم خودشون ساختن، اهل بیت رسول خدا خلیفه نیستند، زیرا نزدیکی خیشاوندی یا پیامبر دلیل بر خلافت نمیشود. کسی که به کتاب خدا و سنت پیامبر تمسک کند گمراه نمیشود. این به جای کتاب الله و اطرتی، کتاب الله و سنتی، که اینو در بین خودشون ترویج کنن. اگر شخصی این عقیده را نداشت دشمن است و باید او را کشت. اینم پایه‌گذار خشونت سلفی. این صحیفه را صادر کردن، در حجة الوداع پیغمبر پخش کردن. حضرت می‌فرماید فلینظر احدکم فی صحیفته، هر کی نگاه کنه صحیفه‌شو ببینید من ائمه کفر کجا خودشونو معرفی کردن، در چه بیانیه‌ای خودشونو نشون دادن. بعد حضرت، حالا ائمه کفر، باش ائمه کفر رو فهمیدیم شناختیم، چی کار مگه میخوان بکنن؟ برنامه ائمه کفر چیه؟ میگه برنامهشون اینه، من جانشینی خودم را امامتی و وراثتی قرار دادم، اینا میخوان تبدیلش کنن به سلطنتی و غصبی. امامت را به سلطنت، وراثت را به غصب. آها، جانشینی من امامت است که خدا در ورثه من قرار داده، در فرزندان معصوم من قرار داده این امانت را. اینا میخوان چیکارش کنن؟ یه سلطنتی که غصب شود از فرزندان معصوم من. اینا دنبال اینن. حضرت میفرماید معاشر الناس انی ادعوها امامتا و وراثتا فی عقبی الى یوم القیامه، من جانشینی خودم را امامتن و وراثتن در نسل خودم تا روز قیامت قرار دادم. و قد بلغت ما امرت به تبلیغهی حجتن علا کل حاضرن و غایب و علا کل احدن من من شهد اولم یشهد ولد اولم یولد فلیبلغ الحاضر الغایب فلیبلغ الحاضر الغایب و الوالد الولد الى یوم القیامه. این مسئله باید نسلم به نسل تا روز قیامت تبلیغ شود همونطور که من تبلیغ کردم. اما اینا میخوان چیکار کنن؟ ائمه کفر و سیجعلونها ملکن و اغتصابا، به جای امامتن و وراثتن ملکن و اغتصابا. اینا میخوان امامت را بکنن سلطنت، چه اینکه کردن دیگه. در عهد ابو عبدالله علیه السلام سلطنت است، ملک است رسمن. حالا باز در عهد امام حسن علیه السلام بین سلطنت و خلافت ولو سوری و ظاهری
در تردده، ولی دیگه در عهد ابا عبدالله علیه السلام در دوره یزید لعنت الله علیه دیگه رسماً سلطنت مستقر شده و دیگه فرایند قصب نهادینه شد. تا قبل از دوره یزید، تا قبل از اینکه معاویه برای یزید بیعت بگیره، هنوز فرایند قصب نهادینه نشده. یعنی امید میره به اینکه امامان جانشینان پیغمبر اکرم بشن. اما دیگه با خیانتی که معاویه به صلح نامه‌ای که با امام حسن علیه السلام داشت کرد، با اون خیانتی که او کرد، دیگه رسما بسترها و ساختارهای احتمالی حتی به قدرت رسیدن اهل بیت علیهم السلام دیگه شکست، در هم شکست. به طور رسمی جدا شد حساب خلافت از حساب اسلام و شد ملک، شد سلطنت. بعد می فرماید الا لعن الله الغاصبین والمغتصبین و عندها سنفرغ لكم ایها الثقلان فیرسل علیکم شواغ من نار و نحاس فلا تنتصران. بعد حضرت یک هزار امیدواری میکنه، میگه بالاخره طیب و خبیث از هم جدا خواهد شد. درست جریان ائمه کفر هستن، درسته که یک وادی کفری رو درست میکنن، انحرافی رو در ولایت ایجاد میکنن، ولی خود این انحرافی که اونها در مسیر ولایت ایجاد میکنن ابتلایی است، امتحانی است که خدا در قرآن وعده شد داده که سرانجام طیب و خبیث را از هم چه میکنیم؟ جدا میکنیم. یعنی حواستون جمع باشه که تو این امتحان کدوم وری قرار رقم بخورید، حرکت کنید. معاشر الناس ان الله عز وجل لم يكن يذركم على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، تا خبیث را از طیب جدا نکند خدای عز وجل شما را رها نمی کند. و ما كان الله ليطلعكم على الغيب. بعد فرمودند در صورت انکار و تکذیب ولایت علی علیه السلام، حالا میخوان هشدار بدن که شما نرید به اون سمت خبیث، مواعید عذاب در کمین شماست. معاشر الناس انه ما من قريه الا والله مهلكها بتكذيبها وكذلك يهلك القرى وهي ظالمه. معاشر الناس هذا علی امامكم و ولیكم و هو مواعید الله. این علی امام و ولی، اونم وعده های عذاب. ببینید میخواد چه کنید، فقط بدانید والله یصدق ما وعده. بعد هشدار دادن که اگر زلالت گذشتگان را تکرار بکنید عاقبت اونام برای شما تکرار میشه. معاشر الناس قد ضل قبلكم اکثر الاولین والله لقد اهلك الاولین و هو مهلك الاخرین. قال الله عز وجل الم نهلك الاولین ثم نتبعهم الاخرین كذلك نفعل بالمجرمین ويل يومئذ للمكذبين. بعد فرمودن تنها راه تحقق امر و نهی الهی راه علی است، پس راه های انحرافی را بیخیال شید. با چه بیانی؟ معاشر الناس ان الله قد امرنی و نهانی و قد امرت علی و نهیته فعلم الامر فعلم الامر والنهي من ربه عز وجل فاسمعوا لامره تسلموا واتيوا تهتدوا وانتهوا لنهيه ترشدوا وصيروا الى مراده. يا شادم سيروا باشه از نظر، حالا بعد نگاه کنیم، سيروا الى مراده، حالا توی اعرابش اینجور اومده. ولا تتفرقوا بكم السبل عن سبيله، به غیر این راه هر راه دیگری برید نه راه اسلام است، نه راه هدایت است، نه راه رشد است، نه راه رسیدن به مراد پروردگار، هیچ کدوم نیست. بعد فرمودن که پیامبر خدا مولا علی و فرزندان معصوم ایشان صراط مستقیمند، بر اساس این صراط مستقیم یک دایره ولایت درست میشه، یک دایره عداوت. نکند تو دایره عداوت باشید، که دیگه این بحث مفصله. معاشر الناس انا صراط الله المستقیم الذي امركم باتباعه ثم علي من بعدي ثم ولدي من صلبه ائمه يهدون الى الحق، در مقابل ائمه کفر، ائمه يهدون الى الحق و به يعدلون. بعد سوره حمد خوندن، بعد گفتن اولئک اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بعد شمردن الا ان حزب الله هم الغافلون الا ان اعداء علي هم اهل الشقاق، یکی یکی دارن به شکل مقایسه ای. حالا اون اولیاء الله یا حزب الله را در یک صفحه، الا ان اولیاءهم الذين ذكرهم الله في كتابه، الا ان اولیاءهم الذين وصفهم الله عز وجل فقال، الا ان اولیاءهم الذين وصفهم الله عز وجل فقال، یکی دیگه الا ان اولیاءهم الذين قال لهم الله عز وجل يدخلون الجنه بغير حساب الى اخر. بعد اعدا چی؟ الا ان اعداءهم يصلون النار، الا ان اعداءهم الذين يسمعون لجهنم شهيقا، الا ان اعداءهم الذين قال فيهم كلما دخلت امه لعنت اختها، الا ان اعداءهم الذين قال الله عز وجل كلما القي فيها فوج. اعدا رو معرفی کردن، باز در پایان تو بیان خاتمه اولیاء را در یک جمله، الا ان اولیاءهم الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة و اجر كبير، به سبک سوره ملک، که حالا دیگه من فرصت ندارم باز کنم، که در این محدود صراط مستقیم و دایره ولایت و سعادت و دایره شقاوت و عداوت اینا ترسیم شد. در پایان دشمنی با پیامبر و مولا علی و فرزندان معصوم ایشان ذم و لعنت و جهنم رو به دنبال خواهد داشت و ولایت ایشان مدح و محبت و بهشت را. معاشر الناس شتان ما بین السعیر و الجنه، عدونا من ذمه الله و لعنه و ولینا من مدحه الله و احبه. چه شد؟ در این فصل آمد ابتدا ائمه کفر را خبر از وجودشون داد، اظهار براعت از اونا کرد، درباره اونا را به مصداق معرفی کرد، به مصداق اصحاب صحیفه معرفی کرد، نسبت به تبعیت از اونها هشدار داد، هشدار داد، انحرافی را که میخوان ایجاد کنن تبیین کرد، باز در دامنه اون انحراف هشدار داد، باز بشارت به کسانی که خودشون رو نجات میدن داد، باز هشدار به کسانی که گرفتار میشن داد. یعنی ببینید محور بحث در این فصل ائمه کفر و نسبتی که ما میخوایم با جریان انحرافی درباره ولایت اتخاذ بکنیم، اینه مطلب. خب اینم فصل چهارم. چهار فصل انجام شد. در این چهار فصل ابلاغ ولایت، بفرمایید شما، اولی ابلاغ ولایت، دومی ویژگی های مولا علی علیه السلام، سومی دعوت مردم به تقوا و ایمان و قبول و التزام، فصل چهارم معرفی ائمه کفر و انحرافی که میخوان در مسیر ولایت ایجاد بکنند، حالا فصل پنجم فصل دعوت به بیعت. فصل پنجم فصل دعوت به بیعت، اما نه هنوز اخذ بیعت ها، دعوت به بیعت، چون بیعت بعد از کل خطبه گرفته میشه، اما دعوت به بیعت اینجا اتفاق میفته در فصل پنجم. میفرماید که بله، در فصل پنجم اخذ بیعت بر ولایت که همان جریان انذار رسول خدا و هدایت مولا علی علیه السلام تا تحقق چشمنداز ظهور و وعده پیروزی مطلق حق بر باطل. ببینیم اینجا کلا سه تا فراز بیشتر نداره. یک، پیغمبر منذر است برای ولایت مولا علی علیه السلام. مولا علی علیه السلام هادی است بر اساس انذار پیغمبر. من میگم این یه مقدمه است تو این فصل. معاشر الناس الا و انی منذر و علیون هاد، من هشدار میدم در باله ولایت، ولایت تبلور هدایت است بر اساس هشدار من. این دوتا در هم گره خورده است، انذار هدایت. من بهش میگم جریان انذار و هدایت. ولایت به یک معنا تحقق جریان انذار و هدایت است. ولایت یعنی این، هدایت بر پایه انذار. این یک. بعد حضرت میاد میفرماید که این مسئله انذار و هدایت تا کجاست؟ تا ظهور. ببینید، معاشر الناس انی نبی و علیون وسیعی، که به قرینه سیاق انی نبیون منذر و علیون وسیعی الهاد، من نبی منذرم علی هاد است، الا ان خاتم الائمت من القائم المهدی، اللهم صل على محمد و آل محمد، الا انه الظاهر على الدین، الا انه المنتقم من الظالمین، الا انه فاتح الحصون و هادمها، الا انه قاتل كل قبیله من اهل الشرك، الا انه مدرک به کل ثار لاولیاء الله، الا انه الناصر لدین الله، الا انه الغراف في بحر عميق، الا انه یسم کل ذی فضل بفضله و کل ذی جهل بجهله، الا انه خیرت الله و مختاره، الا انه وارث کل علم و المحیط به، الا انه المخبر عن ربه عز و جل و المنبه به امر ایمانه، الا انه الرشید السدید، الا انه المفوض الیه، الا انه قد بشکر بهی من سلف بین یدی، الا انه الباقی حجتا ولا حجت بعده ولا حق الا معه ولا نور الا عنده، الا انه لا غالب له ولا منصور علیه، الا و انه ولی الله فی ارضه و حکمه فی خلقه و امینه فی سره و علانیته. من منذر علی هات، اونی که این جریان را به پایان میرساند و اون بعد را محقق میکند، او مهدی ماست که از ماست. وقتی اینم بیان فرمودن، حالا میگن آی مردم بیاید دیگه، من میخوام شما را بعد از این خطبه دعوت به مسافقه بکنم، دعوت مردم به بیعت با رسول خدا درباره ولایت مولا علی علیه السلام، بیعت با مولا علی و هشدار نسبت به حفظ این بیعت که بیعت با خداست. ای معاشر الناس، قد بینت لكم و افهمتكم و هذا علی یفهمكم بعدی، الا و انی عند انقضاء خطبتی، این خطبه که تمام شد، ادعوكم الى مصافقتی على بیعته و الاقرار بهی ثم مصافقته بعدی. بدانید من بیعت دارم با شما میگیرم، بیعت خدا را دارم از شما میگیرم. پس در این فصل پنجم دعوت به بیعت انجام شد، ولی دعوت به بیعت پای شجره گرفته شد. بیعت یعنی تا کجا؟ تا ظهور. بیعت نه برای یه روز و دو روز و یه امام، بیعت تا ظهور، بیعت تا وقتی که مهدی ما بیاید و اون هدف نهایی را محقق کند. تا اون موقع میخوام بیعت ازتون بگیرم. پس پنج فصل تا حالا در حوزه ولایت ما گذروندیم. ابلاغ ولایت، بگید ویژگی های ولی، التزام و ایمان مردم به ولایت، راه انحرافی در حوزه ولایت و هشدارهای مربوط به اون، بعد از این چهارتا اخذ بیعت، دعوت به اخذ بیعت بر ولایت. تا حالا قشنگ در این پنج فصل ولایت جمع و جور شده. حالا فصل ششم دنبال چیه؟ فصل ششم مسئله حج. حج رو ما در فصل خودش توضیح دادیم دیگه، من الان نمیخوام خیلی وارد بشم، وقت هم کمه. حج پایگاه امامت توحیدیه، هم در قرآن و هم در این خطبه شریف و هم در خطبه که نهج البلاغه و به طور کلی در فرهنگ دینی. حج یه نماز امتیست به امامت امام. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، کجا میاد؟ ذیل اون آیه میاد که و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین و اذ جعلنا البيت مثابه للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بيتي للطائفین و العاکفین و الركع السجود. یعنی جریان اقتداء امت است به امام در حج که تبلورش در اتخاذ مصلا از مقام ابراهیم علیه السلام. دیگه من نمیخوام بیش از این توضیح بدم، چون در سوره مبارکه فصلت کسایی که دنبال میکنن همون سوره بقره، اونا به نتیجه میرسن. تو خطبه یکی که نهج البلاغه هم توی اون فراز پایانیش که مربوط به حج، این توضیحات رو مفصل دادیم. اینجا هم که خود پیامبر گرامی اسلام بعد از اینکه به حج دعوت میکنند و تاکید میکنند بر اینکه حج باید با شکوه هرچه تمامتر برگزار بشه، در فراز پایانی همین فصل میفرمایند که آقا حجی که ازتون میخوام حجیست که با توبه و با تفقه در دین و کمال دین برگردید. کمال دین تو همین خطبه قبلا شرح داده شده، اکملت لکم دینکم با چیه؟ به ولایت. یعنی اون حجی که شما رو پیوند بزنه به ولایت، پیوند بزنه به امامت. پس این که فلسفه مطرح شدن حج اینجا چیه روشنه. این خطبه در هنگام رفتن به حج نیامده که بگیم اقتضای زمان بوده، این خطبه هنگام بازگشت از حج آمده صادر شده. حالا ببینید مردم رو به حج و عمره همراه با سعی صفا و مروه دعوت میکنن که معاشر الناس ان الحج والصفا والمروه والعمره من شعائر الله فمن حج البيت الى اخر. مردم رو به انجام حج بدون ترس از فقر دعوت میکنن. معاشر الناس حج البيت فما برده اهل بيت الا استغنوا ولا تخلفوا عنه الا افتقروا. بعد وعده مغفرت الهی برای حاجیان و واقفان در مواقف حج میدن، اما از عرفات و مشعر و منا، که معاشر الناس ما وقف بالموقف مؤمن الا غفر الله له ما سلف من ذنبه الى وقته ذلك. وعده جبران مخارج حج برای حاجیان و یاوران دین خدا رو میدن. معاشر الناس الحجاج معاونون و نفقاتهم مخلفه والله لا يضيع اجر المحسنين. بعد در پایان که میخوان این فصل رو جمع کنن، لزوم همراه بودن حج با کمال دین و تفقه و توبه و ترک گناه را تأکید میکنن که معاشر الناس حج البيت بكمال الدين و تفقه ولا تنصرفوا عن المشاهد الا بتوبه و اقلاع. که در واقع حجی که امت را پاکسازی کند از گناه و پیوند بزند با ولایت، یه همچی حجی مطلوب اسلامه. اینم یه فصل. بعد فصل هفتم، دعوت مؤکد و هشدارآمیز مردم به اقامه نماز و ایتاء زکات و حفظ شریعت و پایبندی به امر به معروف و نهی از منکر، که بر اساس قرآن جز در خط روشن ولایت و امامت سامان نمییابد و به اهداف خود نمیرسد. ببینید، حج به عنوان پایگاه توحیدی امامت مطرح شد، حالا ولایت و پایگاه توحیدی امامت و پایگاه توحیدی آن در این خطبه بحث شده. حالا دین، میخوایم دین رو برپا بداریم دیگه، اصلا فلسفه امامت با پایگاه توحیدیش چیه؟ برپا داشتن دین الهیه دیگه. حالا میخوایم دین رو برپا بداریم، دو تا محور اصلی چیست؟ یک اقامه نماز، دو ایتاء زکات. فقط این دوتاست؟ نه، ذیل اقامه نماز و ایتاء زکات واجبات و محرمات و محللاتی وجود داره که از شاخه ها و فروعات اون محسوب میشه. اونا هم باید در دامنه نماز و زکات ازش مراقبت بشه، حفظ شریعت بشه. این چطوری ممکن خواهد شد؟ استمرار و دوامش به چی خواهد بود؟ به امر به معروف، نهی از منکر. از خود اقامه نماز و ایتاء زکات و در واقع مسائل مشروع ذیل اونها بگیر تا این زامن امر به معروف و نهی از منکر، همه با ولایت سامان پیدا میکنن. کل این فصل اینو میخواد بگه. میخواد بگه این ولایت، این پایگاه توحیدیش، این نماز و زکات و شریعت و امر به معروف و نهی از منکر، که این بسته هم باز محورش ولایته. لذا اگر اون دوتای قبلی، دو فصل قبلی نبود، اون دو بخش قبلی نبود، این جایگاهی نداشت. بیانها رو ببینید از فراز 48 تا 51. اولیش ضرورت اقامه نماز، ایتاء زکات مطابق امر خدا که با بیان من و علی و اولاد معصوم او فهمیده می شود. معاشر الناس اقیم و صلاح و آت و زکا کما امرکم الله عز و جل. بعد لئن طال علیکم الامد فقصرتم او نسیتم فعلیون ولیکم مبین لکم. یادتون رفت نفهمیدید چجوری باید نماز به پا بدارید، زکات به جای خودش برسانید، اینها علی هست. الذي نسبه الله عز وجل بعدي ومن خلفه الله مني ومنه يخبركم بما تسالون عنه ويبين لكم ما لا تعلمون. هر چرا ندانید بهتون میگه. بعد مردم فقط نماز و زکات نیستا، الا ان الحلال والحرام اكثر من ان احصيهما واعرفهما فامر بالحلال وانهى عن الحرام في مقام واحد. اینقدر هست که توی جلسه نمیشه همشو شمرد، همه رو گفت. لذا فامرت ان اخذ البيعه منكم والصفقه لكم بقبول ما جئت به عن الله عز وجل في علي امير المؤمنين والائمه من بعده. برای اینکه حرام و حلال به غیر خود نماز و زکات که محتاج تبیین علی خواهد بود، به غیر خود این دوتا، برای حرام و حلال کثیری که ذیل اینها وجود داره، بازم من مأمورم از شما برای علی بیعت بگیرم. الذين هم مني، برای علی و ائمه بعد از او، الذين هم مني و منه ائمه قائمه منهم المهدي الى يوم القيامه الذي يقضي بالحق. تا روز قیامت، تا خود امام زمان، بعد گفتن خب حالا برپاداری شریعت جز با امر به معروف و نهی از منکر نمی شود، ولی امر به معروف و نهی از منکر هم جز با ولایت نمی شود. نگاه کنید، معاشر الناس و کل حلال دللتکم علیه او حرام نهیتکم عنه فانی لم ارجع عن ذلک ولم ابدل، من هر حلال و حرامی که تا حالا گفتم روش وایسادم. الا فذکروا ذلک واحفظوه و تواصوا به ولا تبدلوه ولا تغیروه، باید همون طوری که من بهتون گفتم نگهش دارید. الا و انی اجدد القول، یه بار دیگه میگم، یه بار دیگه میخوام تاکید کنم، الا فاقیم الصلاه و آت الزکاه و امرو بالمعروف و نهو عن المنکر. اگر میخواید همون طوری که هست بماند، بقل اقامه نماز ایتاء زکات که دو رکن اصلی شریعتن، امر به معروف نهی از منکر رو بذارید. این حافظه، این زامنه. خب حالا امر به معروف نهی از منکر چی هست؟ الا و ان رأس الامر بالمعروف و نهی عن المنکر ان تنتهو الى قولی و تبلغوه من لم يحضر و تأمروه بقبوله و تنهوه عن مخالفته، همین سخن من رو برسونید به گوش همه. این بالاترین امر به معروف نهی از منکره. فانه امر من الله عز وجل و منی و بدانید که ولا امر به معروف ولا نهی عن منکر الا مع امام معصوم، جز با امام معصوم این امر به معروف نهی از منکر سامان پیدا نمیکنه. بعد میفرماید قرآن و پیامبر هر دو معرف خط روشن امامت و ولایت در مولا علی علیه السلام و فرزندان معصوم ایشان هستند. معاشر الناس القرآن یعرفکم ان الائمه من بعده ولده و عرفتکم انه منی و بینه حیث یقول الله فی کتابه و جعلها کلمه باقیه فی عقبه، این مال یعرفکم قرآن، و قلت لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما، این مال عرفتکم انه منی و بینه. در این خط، خط علی و اولاد معصوم اوست. مردم شما را به تقوا دعوت میکنم، به امید به ثواب و ترس از عقاب دعوت میکنم. معاشر الناس التقوا التقوا احذروا الساعه كما قال الله عز وجل ان زلزله الساعه شيء عظيم. ای مردم، اذكروا الممات والحساب والموازين والمحاسبه بين يدي رب العالمين والثواب والعقاب، فمن جاء بالحسن اثيب عليها ومن جاء بالسيئه فليس له في الجنان نصيب. اینجا در واقع این فصل به پایان رسید، فصل هفتم به پایان رسید. خب پنج فصل اول چی بود؟ که خود ولایت بود. فصل ششم چی بود؟ پایگاه توحیدی ولایت، حج بود. فصل هفتم چی بود؟ نسبت شریعت و ولایت بود، از اقامه نماز و ایتاء زکات و کل قوانین شریعت تا امر به معروف و نهی از منکر که ضامن حفظ شریعت بود. حالا فصل هشتم فصل اخذ بیعت که ما در جلسات قبلی، یعنی همین هفته قبلی، اینو مرور کردیم. فصل اخذ بیعت و اقرار به تسلیم درباره ولایت ائمه علیهم السلام و تأکید بر ضرورت حفظ متقیانه اون برای رستگاری و دعوت به سبقت در موالات ایشان برای مغفرت خدا. متقیانه حفظش کنید که رستگار بشید، سبقت بگیرید که مشمول مغفرت خدا بشید، و همه همراه با هشدار درباره کفر و انکار ولایت که غضب خدا را به دنبال داره. این فصل پایانی، فصل اخذ بیعت که دیگه در جلسه قبلی چون خوندیم، من دیگه خیلی مفصل بهش ورود نمی کنم. یک فراز بیعت عمومی با مولا علی و امام حسن و امام حسین و ائمه بعد از ایشان است که پیغمبر اکرم اون بیعت عمومی رو اینجا اخذ می کنن. یک بیانیه در واقع، یک سوگندنامه مانندی که همه امت اونا رو تکرار می کنن. حضرت می خواند اونا می گن، حضرت می خواند اونا می گن، که ما هم در جلسه قبلی اینو با هم دیگه خوندیم و بیعت کردیم در روز اربعین. بعد از اون دعوت مردم به حفظ بیعت، این بیعتی که انجام دادید نگه دارید. بعد از اون دعوت مردم، یعنی هشدار درباره بیعت شکنی، اگر نگه نداشتید چه خواهد شد. و بعد از اون باز مردم را به اقرار و تسلیم نسبت به مولا علی علیه السلام و ائمه علیهم السلام دعوت میکنه، که بازم یه بار دیگه من میگم بهتون این جملات رو بگید، تکرار بکنید. باز یادآوری میکنن اگر بیعت میگیرن به خاطر فضایلی است که علی دارد و باید تصدیق شود، این بیعت رو پارتی گرفته نمیشه، ان فضائل علی ابن ابی طالب ان الله عز و جل وقد انزلها فی القرآن اکثر من ان احصیها فی مقام واحد، لذا فمن انبعکم بها و عرفها فصدقوه. و بعد از اون اینکه رستگاری در اطاعت از خدا و رسول مولا علی علیه السلام و ائمه است و باید در بیعت و موالات و تسلیم سبقت گرفت و کفر به ولایت مولا علی علیه السلام ضرر به خدا نمی رساند و در نهایت دعا برای مغفرت مؤمنان و طلب غضب برای کافران. توی تمام فرازهای این فصل با یک بیان در واقع مشخصی در دو قسمت اخذ بیعت شده و در قسمت‌های دیگه بر حفظ اون، رعایت اون، مواظبت از اون تأکید شده. یعنی دیگه ما غیر از اخذ بیعت چیزی توی این فصل مطلب عمده دیگری نداریم. به این ترتیب 8 فصل در واقع در این سوره، در این خطبه جمع‌بندی شد. یک بار من مرور میکنم این 8 را، شما هم تو ذهنتون مرور کنید. فصل اول ابلاغ ولایت با استدلال، با تأکید، با هشدار. فصل دوم ویژگی های ولیه، که ولی چه ویژگی هایی دارد، علی چه ویژگی هایی دارد، فضائل، کرامات، ویژگی ها. فصل سوم دعوت مردم به التزام، قبول، ایمان، ایستادن پای ولایت. فصل چهارم معرفی ائمه کفر، انحرافی که میخوان ایجاد بکنن، مراقبت از این که در دام اونها گرفتار نشیم. فصل پنجم دعوت به بیعت، با توجه به این 4 فصلی که درست شد، دعوت به بیعت و ایستادن پای این بیعت. این 5 فصل در حوزه ولایت یه بخش خودش تشکیل میده. بعد وارد بخش بعدی میشه. تو این بخش باز یه فصل بحث حج، پایگاه توحیدی ولایت. یه بحث بحث اقامه نماز، ایتاء زکات، حلال و حرام خدا و بعد امر به معروف و نهی از منکر، که این در واقع محتوای شریعته که وقتی ولایت و پایگاه حج درست شد، محتوای شریعت تازه معنا و مفهوم پیدا میکنه. تازه اینا قوامش به ولایت و با ولایت تحقق پیدا میکنه. اون وقت در فصل 8 بعد از اینکه این مجموعه 7 کامل شده، از اصل ولایت تا پایگاهش تا شریعتی که محتوای ولایت رو میخواد تأمین کنه، در فصل 8 پیغمبر اکرم اخذ بیعت میکنه با تأکید فراوان از مردم و مسافقه را ترتیب میده، هر کس که میتونه بیاد برای مسافقه کردن. و تمام این 8 فصل تکیه داره به چی؟ 4 پایه توحیدی در اول این خطبه. با این محاسبه جنبندی ما از کل این خطبه شریف عبارت است از تبلیغ ولایت و اخذ بیعت بر آن و تثبیت فرهنگ ولایت پذیری و نفی ناهنجاری ولایت گریزی و مقابله با رذیله ولایت ستیزی. یعنی شما اون چه که در این فصل به عنوان محور و جهت اصلی تمام مباحث به وضوح میبینید حقیقت ولایت، و در واقع کل این خطبه لبیکیست از پیغمبر اکرم به آیه بلغ ما انزل الیک من ربک فانک ان لم تفعل فما بلغت رسالته. حضرت لبیکی به این آیه گفتن، این لبیکه شده خطبه مبارکه غدیر. تبلیغ ولایت در رأس عنوان فصل، اخذ بیعت بر آن که شما در فصل پایانی این رو دیدید. خب اما فصل‌های میانی دارن چیکار میکنن؟ تثبیت فرهنگ ولایت پذیری، از اونجایی که خلاصه ویژگی‌های ولی را مشخص میکند که ما را راغب کند، اونجایی که دشمنی‌ها را مشخص میکند که ما را خلاصه گریزان از اون دشمنی‌ها کند، از اونجایی که در واقع پایگاه ولایت را مشخص میکند، شریعت را در باره ولایت و در نسبت با ولایت توضیح میده، نفی ناهنجاری ولایت گریزی و مقابله با رذیله ولایت ستیزی. خدایا قسمت میدم به آبروی رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ما را به معنای حقیقی کلمه عالم و عامل به این خطبه شریف که از وجود مقدس اون حضرت صادر شده بفرما. فردا روز شهادت پیغمبر گرامی اسلام و همچنین روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. من وقتم هم کمه، ولی عرض ارادت کنیم در حقیقت تمام خطبه‌ای که خواندیم از اول ماه محرم تا الان، این خطبه کلش متن
خداحافظی پیغمبر با امته. یعنی در واقع اگر به یک نگاه دیگر، از یک منظر دیگر به این خطبه توجه کنیم، کل این خطبه برای ما به معنای روزه است، به معنای خداحافظی پیغمبر با ماست. حضرت زهرا سلام الله علیها در لحظات آخر و واپسین لحظات پیغمبر اکرم در کنار ایشون بودن، به شدت گریه میکردن، به شدت گریه میکردن. پیغمبر اکرم 13 روز بیماریشون طول کشید، بیماری که منتهی شد به وفات اون حضرت، شهادت اون بزرگوار که طبق روایاتی بر اثر مسمومیت بود. در این 13 روز ایشون بر بستر بودند، گاهگاهی با زحمت ایشون قیام میکردند و برای دیدار با مردم به مسجد میرفتند، در حالی که زیر دست ایشون رو میگرفتند، پهلوهای ایشون رو میگرفتند، کمکشون میکردند. خاطره این نقل شده از اینکه بلال از آنگوی پیغمبر طبق سیره‌ای که داشت همیشه مراجعه میکرد، اذان صبح رو نزد پیغمبر خدا میگفت و دیگه در این روزهای آخر آمد اذان صبح رو گفت، پیغمبر اکرم اذان رو استماع کرد و از هوش رفت، به حالت اغما در آمد و بلال خیلی مستعصل شد، پیغمبر رو به حال خودش آورد. پیغمبر اکرم فرمودن دیگه من نمیتونم نماز بر این امت اقامه کنم، کس دیگری به جای من بره. حضرت زهرا سلام الله علیها، عرضم اینه در این خداحافظی جملاتی داشتند و خطابهایی به پیغمبر اکرم داشتند، مصیبتهایی رو وقتی پدرشون به حال خود بود انشاد می فرمودند و وقتی از حال می رفتند. یک جا پیغمبر اکرم به ایشون فرمود زهرا جان، حال من را که می بینی این آیه را تلاوت کن، ما محمد الا رسول، افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرین. محمد رسولی است، به غیر از رسول چیز دیگری نیست، اگر او بمیرد یا کشته شود آیا بناست که بر پاشنه ها بچرخید؟ علی علیه السلام رو فرا خوندند بر بالین پیغمبر اکرم در روز پایانی. حضرت خواسته بود که برادر و صاحبش را بخوانند، کسان دیگری را خواندند، پیغمبر اکرم به اونها اعتنایی نکرد. در نهایت بنا به توصیه ام سلمه علی علیه السلام را صدا زدند. وقتی حضرت آمد پیامبر اشاره کرد ایشون نزدیک ایشون بره، علی خم شد، سرش را نزدیک دهان آن حضرت برد. پیامبر مدتی طولانی با او نجوا کرد، سپس علی علیه السلام در گوشه ای نشست تا آن حضرت به خواب رفت. از علی علیه السلام پرسیده شده ای ابل حسن، پیامبر با تو چه می گفت؟ پاسخ داد 1000 در علم را به روی من گشود که هر دری 1000 در دارد و مرا به چیزی وصیت کرد که به خواست خدا اون را انجام خواهم داد. پس از مدتی رسول خدا چشمهایش را گشود و به علی فرمود ای علی، سر مرا در دامنت قرار ده، همانا امر الهی رسیده است. پس از آنکه جان به جان آفرین تسلیم کردم، دست بر صورتم بکش و آن را بر صورت خود بکش، سپس مرا رو به قبله کن و انجام کارهای مرا به عهده بگیر. وقتی که از دنیا رفتم مرا غسل بده، پیش از همه بر من نماز بخوان و از من جدا نشو تا مرا به خاک بسپاری. خیلی در این جمله حرف دیگه، میدونید حضرت مشغول انجام مراسم تجهیز پیغمبر اکرم بودند که بعضی جلسه ها تشکیل شد، حضرت رو خواندند، صدا زدند باید بیای و الا امر دست دیگری میفته، و حضرت بنا به امر پیغمبر اکرم موظف بود که تا پایان مراسم تدفین در کنار پیغمبر اکرم بمانه. و فرمودند از خدای متعال کمک بخواه و مرا در همین جا دفن کن و قبرم را به اندازه 4 انگشت از زمین بالاتر قرار بده و مقداری آب بران بپاش. علی علیه السلام سر پیغمبر را در دامن خود گذاشت، آن حضرت به حالت اغما فرو رفت. فاطمه با مشاهده این وضع
خود را بر روی بدن پدر انداخت و با شیون و زاری شعری رو خوند که لحظاتی بعد پیغمبر اکرم به هوش آمدند و این شعر رو شنیدند. با صدای آهسته فرمودند: دخترم این را بگو که و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتلا قلبتم على اعقابكم. حضرت فاطمه به شدت گریست. اون حضرت اشاره کرد که به او نزدیک شود. فاطمه به او نزدیک شد. پیامبر سخنانی در گوش او گفت که چهره اش شکوفا گردید. بعدها از فاطمه سلام علیه ها سوال شد که رسول خدا چه چیز به تو گفت که حزن و اندوهت برطرف شد و شاداب شدی؟ فرمود: او به من مژده داد که من اولین نفر از اهل بیت هستم که به او ملحق می شوم و مدت زیادی طول نمی کشد که از پس او می روم و همین مرا خوشحال کرد. حسن و حسین علیهم السلام برخاستند. در حالی که گریه و زاری می کردند پیش آمدند و خود را روی بدن رسول خدا انداختند. علی علیه السلام می خواست آنها را دلداری دهد و از بدن پیامبر جدا کند که آن حضرت به هوش آمد و چشمانش را باز کرد و فرمود: علی جان اجازه بده که آنها را ببویم و آنها مرا ببویند، از آنها توشه برگیرم و آنها از من توشه برگیرند، آگاه باشید که این دو پس از من مظلوم واقع می شوند و ظالمانه به قتل می رسند. سپس سه مرتبه فرمود: لعنت خدا بر کسی که به آنها ظلم کند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا خیر خلق الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين، السلام عليك يا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب وصي رسول الله، السلام عليك يا فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكما يا سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته.